بسم الله الرحمن الرحیم. به نام او که نامش بهترین نامها و یادش آرامش جانها و دلهاست. سلام و درود ارادت خدمت شما بینندگان عزیز و با صفا و ارجمند شبکه جهانی ولایت، برنامه اخلاق علوی. امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید. تبریک عرض می‌کنم این ایام بسیار بسیار نورانی و مبارک رو، ایام ولادت با سعادت سلطان سریر ارتضا آقا علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحیت و ثنا. جای شما خیلی خالی، مشهد و رضا دعاگوی همه شما بودم. انشالله به همین زودی های زود نصیب شما عزیزان خوب بیننده بشه. طبق معمول هفته های گذشته برنامه زنده اخلاق علوی با حضور استاد عزیز و ارجمندمون حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی مفهوم و معنای خودش رو پیدا میکنه و انشالله امشب میخوایم از محضرشون بهره مند بشیم. جناب استاد سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید، ایام مبارک باشه.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته، ایام بر حضرت علی مبارک باشه و همچنین خدمت بینندگان عزیز و گرامی و دوست داشتنی که در هر کجایی گیتی پهناور بیننده برنامه هستن، تکرار برنامه را میبینن. خالصانه ترین سلامم رو همراه با آرزوی موفقیت تقدیم میکنم و این ایام بزرگ را هم به همه شما گرامیان تبریک عرض میکنم. خدا را به آبروی آقای امام هشتم سوگند میدهم عیدی ما را فرج موفور سرور مولای من بقیت الله العظم قرار بدهد و ما را از یاران خاصش و از سربازان فداکارش قرار بدهد. حوائج همه ما و شما را برآورده کند، گرفتاری ها را برطرف سازد، دعاها را به اجابت برساند انشاءالله با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. خب ایام ولادت و سعادت مولای مهربانمون آقا علی ابن موسی رضا هست. استاد امام رضا نام قشنگ و زیباش علیه، هر جایی که نام علی میاد نه شما نه من دلمون نمیاد به این راحتی بگذاریم. دلمون میخواد برای چند دقیقه از امام رضا برامون بگید، بعد بریم سراغ مباحث.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله لا سیما علی مولانا و بقیت الله و اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله فمز امری الی الله ان الله بشیر بالعباد. حسبنا الله و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. رب ادخلی مدخل الصدق و اخرجنی مخرج الصدق و اجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. در رابطه با امام رضا دیگه به اندازه کافی در این ایام بینندگان عزیز مطالبی رو شنیدن، ولی من برای اینکه خب اون دست از عزیزانی که توفیق پیدا کردن به زیارت آقای امام هشتم مایه آرامش اونها، اونهایی که توفیق پیدا نکرده اند انشاءالله احساساتشون تحریک بشه و انشاءالله تصمیم بر رفتن به زیارت امام هشتم رو داشته باشن. ما روایات هم شیعه داریم هم سنی داریم که آقا امام رضا سلام الله علیه هر کس به زیارتش برود در 3 جا به زیارتش خواهد رفت. من اگر دوستان مانیتور من رو میتونن بدن به آنتن، این دی کتاب یون اخبار رضا هست، کل روایات امام رضا جان هست، در جلد دوم صفحه 285 فرمود هر کس به زیارت من بیاد من در 3 جا به زیارتش میروم و از گرفتاری ها نجاتش میدهم. اون وقتی که پرونده ها به دست راست چپ داده می شود، به هنگام عبور از صراط، به هنگام محاکمه و میزان، اون وقتی که میارن پای میز محاکمه، که این رو مرحوم شیخ طوسی هم در تهذیب جلد 6 صفحه 85 داره، از علمای اهل سنت آقای حاکم نیشابوری در تاریخ نیشابور جلد 26 صفحه 26 داره. اینها مسئله ایست کاملا واضح و روشن و روی این جهت هم فقط زائرین امام رضا شیعه ها نبودن، بزرگان اهل سنت عشق داشتن برای رفتن به زیارت امام رضا، در برابر قبر مطهرش خاضعانه اظهار ادب می کردند. این کتاب تهذیب و تهذیب ابن حجر عسقلانی از جلد هفتم صفحه 388 میگه ابن خزیمه از ائمه اهل سنت، از ائمه اهل حدیث و از ائمه حنابله هست که وهابی ها احترامش میگذارن، میگه وقتی میآمد در برابر بقعه و ذریح مطهر امام رضا میگفت آنچنان تواضع میکرد و آنچنان تضرع میکرد که همه به حیرت وامی داشت، همه را به حیرت وامی داشت. شما حساب کنید تدای امام رضا که امام اهل سنت مثل ابن خزیمه میاد در برابر امام هشتم تواضع و تضرع میکنه، یا همین قضایایی که نقل میکنن از ابن حبان که تعبیرش این است در کتاب استقاد جلد هشتم صفحه 456 میگه من هر وقت برام گرفتاری پیش می آمد می رفتم به زیارت امام رضا، حاجت می خواستم حاجتم برآورده می شد، گرفتاری هم برطرف می شد. و میگه هازا شیء جربته مرارن، اینه بارها تجربه کردم. آیا دوستان عزیز شیعیان گرامی نمی ارزه که ما یه مقداری تصمیم بگیریم؟ در هر کجای ایران، در هر کجای این کره خاکی هستیم، یک زیارتی از این امام هشتم، امام رؤوف، امام بزرگوار، امامی که میگه هر کس من زیارت کنه در سه جا به زیارتش میروم. آیت الله لزما نجفی مرعشی نقل میکنه، میگه پسر حاج شیخ عبدالکریم هاری، حاج آقا مرتضی که از دنیا رفت، من براش شب اول قبرش نماز خوندم، نماز وحشت خوندم و غیره، بعد از چند شبی دیدم در خواب و یقین داشتم که دیگه فهمیدم از دنیا رفته. گفتم آیا شیخ مرتضی چه حال میکنید؟ چه وضعی دارد اونجا؟ گفتم خیلی شادمانه. برگشت گفت آیه مرعشی نپرس. گفتم چیه؟ گفت والله ما رو که وقتی روحم از بدن جدا شد دیدم جسدم یه جایی افتاده، مردم هایی دارن گریه میکنن، دیگه غیره ما را برداشتن تابوتی و منم جلوی مردم کنار تابوتم منم میرفتم، یعنی نگاه میکردم به تابوتم تا اینکه ما را به قبر گذاشتن، همه برگشتند. یک موقع من دیدم از این دور یک سیاهی میاد، وقتی نزدیک شد دیدم حرارتی از آتش و یک وحشتی که دیگه داشتم زهره ترک می شدم، هرچی به من نزدیکتر می شد وحشتم بیشتر می شد و این حرارت آتش، اینه ناقل آیت الله لزما مرعشی نجفی صاحب قضیه مرحوم شیخ مرتضای حائری، هر تو از اعیان شیعه هستن، یه خیلی وحشت زده و متوسل به اهل بیت شدم. یک مادم یک نوری پشت سر من گفت مرتضی نگران نباش، ناراحت نباش. وقتی که دیدم این نور پشت سر من هست آرامش برام اومد. بگو وقتی که این نور به من نزدیکتر شد، بغل من آمد، دیدم این سیاهی وحشتناک از من دور شد. دیدم این نور، یک آقای بزرگوار نورانی گفت شیخ مرتضی ترسیدی؟ گفتم آقا چه ترسیدنی، پدرم در آمد، در عمرم همچه وحشتی نکرده بودم. آقا جان شما کی هستی که آمدی من نجات دادی؟ گفت شیخ مرتضی من علی ابن مسرزا هستم. تو 71-72 مرتبه به زیارت من آمدی، منم 71 بار به دیدن تو خواهم آمد، این اولین بارشه. ببینید این اولین بارشه. دوستان عزیز، این ائمه علیهم السلام، یعنی ما باید هر روز یک سجده شکر طولانی به جا بیاریم که خدای عالم محبت اهل بیت را در دل ما قرار داد، ولایت اهل بیت را برای ما ارزانی داشت و ما را معتقد به امامت و ولایت و محبت این بزرگواران قرار داد. حالا شاید بعضی ها تصور کنن کلا فلانی اینقدر داره چیز میکنه چیه، ولی دوستان وقتی وارد قبر شدیم اونجا معلوم میشه جان جوجه را آخر پاییز میشمارن. وقتی که ما موقع جان دادن چشمون به جمال نورانی امیرالمؤمنین میفته معلوم میشه که چند مرده حلاجیم. وارد قبر شدیم معلوم میشه که اونجا مشکل گوشا کیا هستند، اهل بیتن، امیرالمؤمنین، صدیقه طاهره، امام رضاست یا دیگران هستن. ولی این رو هر کس صدای منه میشنوه، شیعه، سنی، غیره، حتی مسیحی و غیره، این رو داشته باشید. والله العلی الاعلی، قسم به تمام مقدسات، قسم به ارواح پاک تمام انبیا، قسم به تمام کتابهایی که خدای عالم فرستاده، قسم به تمام اولیا، اولین لحظه ورود ما به قبر یا لحظه شادمانی است با دیدن اهل بیت یا لحظه نگرانی، بدبختی و بیچارگی ماست به خاطر بغض اهل بیت، فاصله از اهل بیت، عدم اعتقاد به اهل بیت، عدم ولایت و محبت اهل بیت. این رو داشته باشید. قرآن میگه فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. ما اصلا بحث شیعه سنی نداریم. شما باید ببینید قرآن چی گفته، پیغمبر اکرم چه فرموده. اینی تارکن فیکم الثقلین، دو تا چیز گرانبها من گذاشتم رفتم، کتاب الله و عترتی و اهل بیتی. یه مقداری روی این قضايا کار کنیم، تعصب ها رو بگذاریم کنار دوستان، هم تعصب شیعه، هم تعصب سنی، تعصب وهابی، تعصب مسیحی، تعصب یهودی. ببینید آمدیم دنیا، یک روزم از دنیا خواهیم رفت، ولی وقتی دیگه عزرائیل آمد دیگه هر چه التماس کنیم یک ثانیه هم به ما فرصت نمیدن. هر چه بگیم رب ارجعونی، خدایا ما را برگردان، لعلی اعمل و صالحا فی ما ترکت، شاید اون کارهایی که نکردم بکنم. کلا، همچه چیزی امکان پذیر نیست. مادامی که خدای عالم این حیات رو به ما داده، زندگی رو به ما داده، عقل و شعور رو به ما داده، فهم و تشخیص رو به ما داده، بیاییم منصفانه تحقیق کنیم و آنچه که تحقیق ما به او رسید به او عمل کنیم. حالا هرچی که نتیجه تحقیق ما شد اون خوبه. از این حالت تحقیق و حالت تعصب انشالله بیایم بیرون.
فدای 14 معصوم پاک بشم که در بینشون 4 معصوم و 4 امام داریم که نام قشنگ و زیباشون علی هست. وجود نازنین آقا جانم مولامون امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب تا وجود نازنین آقا علی ابن مسر رضا که مردم میدونید که نام بزرگوارمون، نام امام مهربانمون، نام امام رضامون علی هست. رضا از القاب کنیه‌های حضرت هست و نکته‌ای که مهم هست اینه که هر کسی امامت امام رضا علیه السلام رو پذیرفته باشه دیگه قطعاً شیعه اثنا عشری است ان شاء الله که گوارای وجود شما باشه. ای آفتاب جود و سخا ایها الرؤوف، ای آفتاب جود و سخا ایها الرؤوف، آینه امید و رجا ایها الرؤوف، تو ملجأ توسل هر دل شکسته ای، امشب بگیر دست مرا ایها الرؤوف. جانم فدای هر چی علی است در بین معصومین علیهم السلام که اول آنها وجود نازنین مولامون مولای متقیان امیرالمؤمنین و آقا علی ابن موسی رضا امام سید ساجدین که نامش علی است، امام هادی علیه السلام نامش هادی است. در بین معصومین چهار علی داریم، چهار محمد. یادمون باشه، حواسمون باشه که این اسم خیلی مقدس و نورانی هستن. چقدر خوبه که تو هر خونه یه علی باشه. مردم، تو هر خونه باید یک علی باشه. بالاخره اونها از ما توقع دارن که نام نامی اهل بیت رو برای بچه‌هام بگذاریم، مخصوصا علی. علی نباید امروز در این عصر و زمان غریب و مظلوم باشه. امام حسین نازنین ما فرمودن که اگر خدا ده ها پسر به من عنایت بکنه، همشون رو اسمشون رو میذارم علی، جانم علی. خب استاد، ما بریم سراغ چقدر میشه حرف برای گفتن داریم و سوال من دارم، انشالله که برسیم برخی از اونها رو حداقل بهش بپردازیم. هفته گذشته خب ما بحث اخلاق علوی از ابتدا، سیره و روش و اخلاق و فرمایشات وجود نازنین آقا امیرالمؤمنان علی علیه السلام که خیلی خیلی بهش نیاز داریم تو زندگی، شروع کردیم. در مورد با آثار استغفار از عالی صحبت فرمودید که من توفیق نداشتم خدمت شما باشم و عرض کنم مشهد و رضا دعاگوی شما بودم. رسیدیم به اون حدیثی که التائب من الذنب کمن لا ذنبله، کسی که توبه میکنه در واقع یک گناه انگار که اصلا گناهی رو مرتکب نشده. سوال اینجاست، شاید برای خیلی از مخاطبین و بینندگان عزیز ما هم این سوال ایجاد شده باشه که خب اگر کسی استغفار کرد از یک گناهی، از یک معصیتی، آیا آثار اون گناه در نامه عمل ما میمونه یا نه آثار گناه محو میشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمدلله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله. همونطوری که اشاره شد، التائب من الذنب کمن لا ذنب له، کسی که از گناه توبه کند گویا که اصلا گناهی نکرده. ما روایات متعدد داریم از امیر المؤمنین سلام الله علیه، از ائمه هدا سلام الله علیه، که قبلا هم اشاره شد که اگر کسی گناهی می کند 12 ساعت به او فرصت میدن، 7 ساعت به او فرصت میدن، اصلا گناهش نوشته نمیشه.
درست.
من نمیدونم با این خدای به این مهربانی واقعا انصاف آدم گناه کنه، انصاف خدا را از خودش برنجانه. ببینید یک کسی در حق ما بدی میکنه، اگر قدرت داشته باشه ما همونجا کوشش میکشیم، همونجا سیلی به صورتش میکنه، همونجا بلا فاصله تنبیهش میکنیم، همون بلا فاصله. ولی خدای عالمی که بیده ملکوت السماوات و الارض، گناهش کردی، معصیتش کردی، نه تنها ادب نمیکنه، نه تنها مؤاخذه نمیکنه، میگه 7 ساعت بهت فرصت میدم بندم، توبه میکنی یا نه؟ اگر توبه کرد که هیچ دیگه گناهش اصلا نوشته نمیشه، و اگر توبه نکرد اون ملک مسئول نوشتن اعمال بد با این ملک موکل اعمال خوب مشورت میکنه، میگه ظاهرا این بنده تصمیم بر استغفار نداره، تصمیم بر توبه نداره، با یک ناراحتی می نویسن. ملائکه هم راضی نیستن بنده فردای قیامت به خاطر گناه عذاب بشه، در دنیا گرفتاری پیدا کنه. اونا هم رؤوفن، اونا هم از طرف رب الرحیم و رب الرؤوف آمدن، رب غفار ستار آمدن. ولذا از این جهت میشه. و روایت خیلی جالب هست که خیلی عجیبه، میگه اگر کسی تصمیم بگیرد کار خوب انجام بده، بلا فاصله اون ملک می نویسه. و اگر اون کار خوب رو انجام داد 10 برابرش می کند، و اگر انجام نداد به مجرد نیت کار خیر خدای عالم یه پاداش براش در نظر می گیره. بازم اوج محبت و رحمت است. و اگر تصمیم گرفت گناه بکنه ملک نمی نویسه تا اینکه برد مرتکب اون گناه بشه. و مرتکب اون گناه هم که شد باز 7 ساعت دست نگر می داره،
میگه ننویس، خدا میگه ننویس،
ننویس تا بلکه این برگرده. اگر در طول این 7 ساعت یا صبح تا غروب، شب تا صبح برگشت، باز چیه؟ باز نمی نویسه. روایت دیگر باز خیلی روایت عجیبیه، خیلی خدا می دانه واقعا نمی دانه، حیف این خدایی که ما شناختیم قدرش نمی دانه. اذا تاب العبد توبه نصوحا احبه الله فستر علی، بنده گناه کرده 20 سال قبل 40 سال قبل استغفار کرد، خدای عالم دوستش داره و پرده پوشی میکنه. عرض کردم آقایان چطور پرده پوشی میکنه؟ قال ینسی ملکیه ما کان یکتبان علی، کاری میکند که این ملائکه اصلا فراموش کنند آنچه را که برای او نوشته بودند. و یوحی الله الی جوارحه و الی بقاء الارض ان اکتمی علیه ذنوبه، خدای عالم به چشمش وحی میکنه، به دستش، به پاش، به زبانش، این گناهی که مرتکب شدیم بنده من با تو از صفحه هاردت پاک کن، از حافظت پاک کن بره، از حافظه ملائکه پاک میشه، از حافظه دست و پا و جواره پاک میشه، از حافظه زمین پاک میشه. چون حالا ما فرصت نداریم، اگر فرصت داشتیم فردای قیامت هم ملائکه میان شهادت میدن، هم اعضا و جواره ما شهادت میدن علیه ما. یعنی اعضا و جواره ما شهادت میدن که ما الیوم نختم علی افواههم و تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم بما کانوا یکسبون. اونجا دیگه زبان بسن میاد، چشم به زبان میاد، میگه خدایا من به نامحرم نگاه کردم، گوشه به زبان میاد میگه خدایا من گناه کردم،
حرف میزنن، اینا
حرف میزنن، اعضا و جواره حرف میزنه، شکم حرف میزنه، پا حرف میزنه دیگر. بعد جالب این هست، بعد از این که اینها شهادت دادن و قالوا لجلودهم لما شهدتم علینا، چرا بله شهادت دادید؟ وقتی محکوم که شد میگه من نکردم، چشم میگه نه من کردم، دست میگه من کردم. ببینی اعضا جواره
نمیتونیم انکار کنیم اونجا دیگه.
لما شهدتم، چرا علیه من شهادت دادی؟ ای دست، ای پا، ای شکم، ای چشم، ای گوش. قالوا انتقن الله الذي انتقم البشر، خدا ما را به نطق آورد، به زمین، روی اون زمینی که گناه کردیم، فردا همین زمین میاد چیه؟
شهادت
میده. اذا زلزلت الارض زلزالها و اخره یومئذ تحدث اخبارها، همین زمینه که ما روش نشستیم غیبت میکنیم، دروغ میگیم، کار خلاف میکنیم، همین زمین فردای عالم میاد چیکار میکنه؟
شهادت
میده. حالا انشاءالله ما در یک فرصت جداگانه ما در رابطه با شاهدان بحث میکنیم، ولی آنچه که خیلی مهم هست برای ما، من یک نکته ای رو عرض کنم در اینجا. روایت خیلی عجیبیه، این همه جای حاجی علی آقای عزیز، پیغمبر اکرم فرمود هر کس بعد از نماز عصر یک مرتبه بگه استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم ذوالجلال و الاکرام، همونی که ما در تعقیبات نماز عصرای دوستان مفاتیح رو باز کنید. تعقیب نماز عصر یه استغفار خیلی جامع و کامل. میگه هر کس این استغفار رو بعد از نماز عصر بگه چه کار میکنه خدا؟ امر الله تعالی الملکین به تخریج صحیفته کائنا ما کان. واقعا لذت داره ها، یعنی این جگر آدم حال میاد،
خنک میشه،
واقعا آدم دلش خنک میشه. میگه خدای عالم به ملائکه دستور میده پرونده این رو کنم پارش کنید، برید این دستگاه خرد کن بریزید اونجا، آتشش بزنید، به خاکستر تبدیل کنید پرونده شو، کائنن ما کند هر چی کرده. چقدر این خدا مهربان، چقدر خدا رحمان. امر الله الملکین به تخریب صحیفته کائنن ما کند. باز اون جمله پیغمبر یادمون نره، توبا لعبد کتب عند کل سیئت استغفر الله، خوشا به حال آن بنده ای که در کنار هر گناهش یک استغفر الله همونجا ثبت میکنه. و من بارها گفتم دوستان عزیز، از خدا بخواهید و بخواهیم گناهمان را ببخشد، همت رو بالا ببریم، نه اینکه گناه رو ببخشد، بگم خدایا گناه من رو به چند برابر ثواب مبدل کن. این ارزش داره. ان الله یبدل سیئاتهم به اضعافها من الحسنات. اگر یک دروغی گفتیم خدای عالم همین دروغ رو به صد رکعت نماز مبدل میکنه، یک غیبت رو به صد روز روزه مبدل
میکنه. با استغفار.
با استغفار با توبه، توبه قاطع. یعنی وقتی ما یه گناهی کردیم شرط اولش این است که قاطعانه تصمیم بگیریم دیگه دنبال این گناه نریم. ولی حالا دیگه من بارها گفتم اگر یک متخصص ما در خلاصه دنیا بخواهیم معرفی کنیم شیطانه، چون از اول خلقت حضرت آدم داره شیطنت میکنه، به اندازه هر چه تصور کنه تجربه داره،
تجربه بلده
و راه هم بلده. ولقد اضل منکم جبلا، هر کسی را به یک نوعی. ما نه، راه بندگی رو 60 سال 50 سال 10 سال 20 سال داریم یاد گرفتیم، ولی اون وارده. ولی این تعبیر رو داشته باشیم که خدایا اگر از دست ما نگیرید گناه میکنیم. بعد از خدای عالم بخواهیم اللهم ارزقنا توفیق الطاعه، بفرمایید
و بعد
المعصیه و صدق سخن. از خدا هم توفیق عبادت بخواهیم هم توفیق ترک گناه بخواهیم، و بدانیم لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. تا اون چیزی را اراده نکند ما به جایی ره نمیبریم. بله.
خب خیلی متشکرم حاجا استاد. حالا سوال من رو خیلی مختصر، این آثار آیه تو نامه اعمال میمونی یا نه؟ این رو نفرمودید.
نه دیگه، عرض کردم این آثار خدای عالم به ملائکه دستور میدهد، اولا از ذهن ملائکه دور میکنه،
درسته،
و به اعضا و جوارح میگه فراموش کن، به زمین میگه فراموش کن، به ملکین هم میگه اصلا پرونده را پاره کن. از نه تنها نمیمانه، اصلا پاره کن بگذار بره.
بسیار. بله. خیلی ممنون و متشکرم. پس ما هم از همین فرصت همین الان استفاده میکنیم، شب جمعه از شب رحمت شب مغفرت، و به محضر مولامون آقامون و خدای عزیز و بخشنده و مهربانمون که ما همه عبدش هستیم، غلامش هستیم، بندش هستیم، عرض میکنیم که استغفر الله الذی لا اله الا هو الحی القیوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه.
لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله علي ولي الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله. شه عادل علی هلال هر مشکل علی اعلم به هر برهان علی سرمایه ایمان دم به دم دم از ودای مرتضا باید زدن این نفس را از سر صدق و صفا باید زدن این نفس را از سر صدق و صفا باید زدن.
بله هر دمی که دم از علی نزنم چه نیازی به بازدم باشد. خدایا همه ی لحظه ها و ثانیه های ما رو طوری قرار بده که دم بزنیم از آقای خوبی هامون، از مولای عزیزمون، از امام بزرگوارمون حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام. خب استاد ما میخواییم بحث بعدیمون رو یه مقدار از مواس اخلاق علوی فاصله بگیریم، انشاءالله باز قول میدیم به دوستان بیننده هفته های آینده این بحث رو ادامه بدیم. در مورد یکی از این شبکه‌های وهابی و یه شخصی که حالا ادعا میکنه که قبلا شیعه بوده و بعد رفته وهابی شده و الان هم تو این شبکه‌های وهابی صهیونیستی شیطانی دائم دنبال القای شبهه هست و چیزهای دیگه. اخیراً در یکی از این برنامه‌هاش این آقایی که معلوم الحال هست و شاید خیلی از مخاطبین ما هم میشناسنش، در مقایسه کتاب در واقع کتب روایی شیعه و اهل سنت گفته که اصول اربعمئه اصلا وجود نداره. حالا بر فرض وجود هم شخصی مثل شیخ انصاری میگوید افرادی که حالا مثلا دست بردن توی این کتاب و حذف و اضافه کردن و اصلا نمیشه مثلا به این کتاب ها اعتماد کرد، که حالا هم کتب اربعه شیعه و اینها که مطرح هست، اما اهل سنت کتاب صحاح سته دارن و حالا اسمش هم معلومه که مثلا گذاشتن صحاح و به قول اینها میگن که مثلا مورد اعتماد هست. چجور باید پاسخ داد به این آقایی که این حرفای بی اساس رو زده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید اصلا ما کاری نه با صحاح سته داریم نه اصول اربعمئه. اولا این آقا بقدر نادان جاهله، مشخص اصلا نمیدونم اون زمانی که تو حوزه علمیه بوده است الفبای علم الحدیث، الفبای رجال، درایه و کتب روایی شیعه را اصلا ندیده. زاران خیلی آدم بی سوادیه و واقعا مشکل روانی هم داره. پدر مادرشون آمده بودن پیش من، مادرش هاش عشق میریخ مثل ابر بهار که ناراحت بود که چرا بچه من خاندان اهل بیت رو ول کرده رفته سراغ شیاطین و این علق مزغه ها، و خیلی بنده خدا ناراحت بود. بسه ما کاری با اونهاش نداریم. اولا برای اینکه اصلا اصول اربعمئه مثلا کاری با اصول اربعمئه ما نداریم.
بله.
اگر اهل سنت صحاح سته داره، شیعه هم کتب اربعه داره، باید این دوتا رو با هم بیاد مقایسه کنه، نه اینکه بیاد اصول اربعمئه اصول 400 گانه رو بخواد مقایسه کند با صحاح سته. این مشخص اصلا از الفبای مسائل اصلا کلن پیاده پیاده هست.
در واقع کتاب رو باید با کتاب مقایسه کرد. بله. اگر قرار بشه.
بله. و این آقا به خاطر پول دنیا و نصیحتش هم میکنم من، حیفه بابا جان، این مال دنیا تمام میشه میره. قسم به والله العلی الار شب اول قبرت بدترین شب خواهد بود، پرشکنجه ترین شب خواهد بود. شرمندگی پیش امیر المؤمنین، شرمندگی پیش حضرت زهرا سلام الله علیها، شرمندگی پیش اهل بیت علیهم السلام چیزی است که با هیچ نمیتوانی عوض کنی. تا دیر نشده یه مقداری به خودت بیا، آخرتت رو اینطور حراج نکن، حیفه، دلمون میسوزه برات. با قول قبل از تو هم عمر سعد میگفتن کبوتر مسجد بود، سجادش از مسجد جمع نمیشد. وقتی بعضیا میگفتن که بابا، گفتن که تو قاتل امام حسینی، میگفت من قاتل امام حسین، تمام زندگیم فدای امام حسینه، اصلا مبهوت میمان. گفت من و امام حسین، امام حسین تاج سر منه. خاک زیر پای امام حسین توتیای چشم. ولی وقتی که از طرف عبید الله زیاد طلا و جواهرات را آوردن گذاشتن خانه‌اش، یک نگاهی کرد به اونها و یه مقدار فکر کرد و چیکار کنم، بگیرم نگیرم، از اون طرفم سند ملک ری هم در کنارش هست. و تا صبح هی فکر کرد، گفت بگیرم نگیرم، بگیرم. آخرش هم گفت بابا فعلا این درهم و دینار نقده، شفاعت پیغمبر نسیه است و ما عاقلون با الوجوده بدینین. عاقل نمیاد
نقد رو
رها کند، نسیه را بگیره. میریم بدم کردیم توبه میکنیم دیگه، نهایتش اینه دیگه. ببین چی شد عمر سعد، آیا تونست از این اموالش استفاده کنه؟ اگر اون استفاده کرد، برادر عزیزم، تو هم از این پولهای کلانی که این شبکه‌های وهابی بهت میداد استفاده میکنی. شمر ابن زلزوشن از این پول استفاده کرد، تو هم استفاده میکنی، یقین داشته باش. حجاج ابن یوسف ثقفی استفاده کرد، تو هم استفاده کرد. اگر نه، یه مقداری ببین اونهایی که پشت پا به اهل بیت زدند نتیجه کارشون به کجا کشیده. و من یک نکته رو بگم آقای حجلی، آقای عزیز، اصلا ما کاری با صحاح سته نداریم، کتب اربعه هم ما نداریم. پیغمبر اکرم نفرموده برید به کتب اربعه عمل کنید، نفرموده برید
به صحاح،
به ها سته. فرموده قرآن و اهل بیت من، قرآن و اهل بیت من. ما بیایم ببینیم قرآن و اهل بیت را به چه نحوی میتونیم به دست بیاریم، این دوتا با هم باشند. نگفت قرآن و صحابه، نگفت قرآن و سنت، قرآن و اهل بیت. و شاید بالای 200 خورده ای روایت در منابع اهل سنت داریم فقط در تأکید نبی مکرم به کتاب و سنت، به قرآن و سنت. حتی در صحیح مسلم بابا شما میگید صحاح سته، بفرمایید این صحاح سته است دیگه. صحیح مسلم بفرمایید حدیث 2408، پیغمبر انا تارکن فیکم ثقلین، دو چیز گران با، اولش کتاب خداست، بعد و اهل بیتی، به خاطر اهمیت اهل بیت، چون قرآن بدون اهل بیت ارزشی ندارد. سه مرتبه فرمود اذکرکم الله فی اهل بیتی، اذکرکم الله، جان شما جان اهل بیت، جان شما جان. حسد به قرآن این توصیه را نداشت. چرا؟ چون ائمه مبین قرآن هستند، ائمه مفسر قرآن هستند. قرآن کتاب ساکت صامت، ائمه قرآن ناطق هستند. خب بابا این از شما بیان ببینیم آقا این قرآن و این اهل بیت کجا هست، هر کجا هست ما بریم سراغش. اصلا کار با شیعه سنی نداریم. و روایات متعدد، مثلا باز حاکم نیشابوری در جلد سوم مستدرکشون فرمود من دوتا چیز گران به هم، کتاب و اهل بیت من، اینها لن یتفرقا، از همدیگه هرگز جدا نمی شوند. مال زمان پیغمبرم نبود، مال صحابه هم نبود، الانش هم هست. آقا قرآن موجود، اهل بیت کو؟ یا نستجیر بلا باید بید پیغمبر دروغ گفته، خلاف گفته یا نه پیغمبر راست گفته؟ اگر راست گفته بفرمایید ببینیم اهل بیت کجاست. لن یتفرقا حتی یردا علی، تا روز قیامت قرآن و اهل بیت اینا با هم
جدا نمیشن،
جدا شدنی نیستند. ما نمیتوانیم یک جا بگیم قرآن ولی اهل بیت نباشد. و موارد متعدد شما ببینید تفتازانی که از قهرمانان علم کلام اهل سنت در شرح مقاصدشون میگه آیا نمیبینی پیغمبر اکرم مقرون کرده به کتاب خدا و چسبانده به خدا، به کتاب خدا، چرا؟ این که تمسک به این دو منقذ از ضلالته، تمسک به کتاب و اهل بیت نجات میده از گمراهی.
بعد میگه معنا ندارد تمسک به کتاب مگر اینکه ما ببینیم از علوم قرآن، از هدایت قرآن بگیریم. تمسک به اهل بیت معنا ندارد جز اینکه از اهل بیت و ائمه علیهم السلام بگیریم. خب دیگه از این واضح‌تر، از این روشن‌تر. یا در روایت دیگر پیغمبر می‌فرماید من دو چیز می‌ذارم میرم، معجم کبیر جلد پنجم میگه فلا تقدموهما فتهلكوا، از اهل بیت من و قرآن جلو نیفتید، هلاک میشوید. عقبم نمانید، عقبم نمانید، هلاک میشوید. ولا تعلموهم، به قرآن و اهل بیت چیزی هم یاد ندید، اینا از شما عالم تر هستن. خب ما میخوام ببینیم آقا، اصلا ما کاری نداریم، ببینیم صحاح سته یا اصول اربعه. حالا اصول اربعه فرصت بده من مفصل توضیح میدم، مثلا الف باشم بلد نیست. ولی آنچه که مهم هست برای ما، باز این هم من بگم، رسول اکرم میفرماید من در میان شما دو تا جانشین گذاشتم رفتم، دو تا خلیفه گذاشتم رفتم، فضائل صحابه احمد ابن حنبل صفحه 786، دو تا خلیفه گذاشتم رفتم، کتاب الله و اطرتی اهل بیتی و انهما یردان علی الحوز. اینا دو تا خلیفه و جانشین من هستن، شما کاری نداریم. این دو تا خلیفه قرآن هست و اهل بیته. یا در بعضی از جاها دارد که مسند ابن ابی شیبه میگه ترکت فیکم خلیفتین کاملتین، دو تا خلیفه کامل، هیچ کم زیادی هم ندارد، کتاب و اطرت، و اینها از هم جدا نمیشوند تا روز قیامت اینها به هم میرسن. خب بخوام ببینیم آقا، اصلا کاری نداریم، نه به شیعه نه سنی، نه صحاح سته کار داریم، نه کتب اربعه. الان من نماز دارم میخوانم، وضو میگیرم، روزه میگیرم، حرف میزنم، آیا این نمازم، عبادتم، حجم منطبق به قرآن و اهل بیت یا نه؟ خیلی بهتری درست. آیا من این شریعت را و سنت پیغمبر را از اهل بیت گرفتم یا از غیر اهل بیت گرفتم؟ این دیگه خیلی واضح و روشنه دیگه. این آقا که این همه میگه آقا نمیدونم صحاح سته اهل سنت دارن، نمیدونم شیعه اصول اربعمعه داره، اصول 400 گانه داره، اصلا چنین چنان است اینها، ما از این آقا سوال میکنیم. آقا شما بفرمایید، پیغمبر فرموده کتاب و اهل بیت، همین صحاح سته را ما یه چند تا سوال ازش، سوال که بد نیست، توهین بده، اهانت بده، سوال که بد نیست. آقا شما این صحیح بخاری رو ورق بزن ببینید از اهل بیت چقدر روایت داره، از اهل بیت چقدر روایت داره، از غیر اهل بیت چقدر روایت داره. این که علی ابن ابی طالب جز اهل بیت که شکی نیست، حضرت زهرا جز اهل بیت شکی نیست، امام حسن و امام حسین جز اهل بیت شکی نیست، حالا امام باقر و حسین رو فلان میگذاریم کنار. آقای بزرگوار، آقایی که افتخار میکنی من نمیدارم سنی شو وهابی شدی تو، افتخار میکنی من یقین دارم چنین و چنانم، اینا ما یه سوال داریم از تو، بفرمایید. من از امیر المؤمنین، این هدساری مقدمه فتح الباری هست، ابن حجر عسقلانی میاد میگه آقا در کل صحیح بخاری از علی ابن ابی طالب 29 روایت داریم ما. عجب. این دیگه کتاب بینید دوباره دوستان نشان بدن، مقدمه فتح الباری، این هم صفحه 499 که البته در این چاپ‌های جدید 9 جلد 470 خورده ایه. خب بفرمایید. میگه از علی ابن ابی طالب 29 روایت ما داریم، درست شد؟ از ابو هریره چند تا روایت؟ همین خود دست ابو هریره که دیده اهل بیت که نیست. بفرمایید. ابو هریره دوسی 446 روایت.
عجب.
پیغمبر رو تخار کن فیکم سقلین کتاب الله و اطرتی. کتاب الله و اطرتی.
از امیر المومنین
علی 29 روایت. از ابو هریره 446 روایت. آیا عمل به دستور پیغمبر اینه؟ در مجموع کتاب‌های اهل سنت، در این کتاب اسماء الصحابه و ما لکل واحد منهم من العدد مال ابن حزم اندلسی است، آمده تمام روایات صحابه را استخراج کرده، صحاح سته، سنن، مسانید، تاریخ، همه را در آورده. خب ببینید از ابو هریره چند تا روایت داره در کتب اهل سنت؟ 5374 روایت. 5374 روایت. حالا اون از امیر المومنین چقدر روایت دارن؟ بفرمایید. 537 روایت.
بیش از 10 برابر.
10 برابر
از ابو هریره.
خب جالب این هست که آقای ابن حزم اندلسی در الفصل یا الفصل، من میگم الفصل صحیحه، جلد 4 صفحه 213 میگه آقا از علی ابن ابی طالب 586 روایت است، فقط 50 تا روایتش صحیحه.
عجب.
چی شد؟ گولم بابا میگو چی میخواستیم چی شد؟ درست شد.
500 روایت 50 تاش صحیحه.
50 تا. آقای ابو ریه محمود ابو ریز اساتید برجسته اهل سنت مال الازهر میاد میگه بابا علی ابن ابی طالبی که از اول ولادتش با پیغمبر، از اول بچگیش با پیغمبر بوده و در تمام سفرها جز سفر تبوک با پیغمبر بوده، لوکان علی رضی الله عنه قد حفظ کل یوم عن النبی حدیثا واحدا، هر روز اگه یک روایت از پیغمبر شنیده بود ما باید 12,000 روایت از علی داشتیم. 12,000 روایت.
چه محاسبه قشنگی کرد.
میگه بابا ابو هریره در سال فتح خیبر مسلمان شده، حدود 18 ماه بیشتر با پیغمبر نبود، ما باقشم رفت بحرین و غیره، بعد از پیغمبر آمد. چطور شد در این 18 ماه 5700-800 روایت داره از علی؟ 500 خورده، اونم 50 تاش صحیحه. این هست واقعا تارکن فیکم سگلن کتاب الله و اطرتی. امیدوارم که انشاءالله شما بتونه جواب بده به ما. مسئله دوم، حضرت زهرا سلام الله علیها، یا اهل بیت دیگه.
بله.
دختر پیغمبر بوده از اول کودکی تا 18 سالگی دیگه، بعد از پیغمبرم 6 ماه بیشتر یا 9 ماه بیشتر زنده نبوده. آقا در صحیح بخاری چند تا روایت داره حضرت زهرا؟ فاطمه الزهرا بنت سیدنا رسول الله حدیث واحد. یک روایت از حضرت زهرا داره.
واقعا استاد؟
من اینو بفرمایید که من که نمیگم. ابن حجر عسقلانی در کتاب مقدمه فتح الباری صفحه 501 یک روایت. خب از اون طرف از عایشه چند تا روایت هست؟ بفرمایید. 242 روایت. از حضرت زهرا یک روایت، از عایشه 242 روایت.
نکنه همون یه روایت را میگن صحیح نیست.
حالا ببینی پیغمبر اکرم 9 تا زن داشت یا 8 تا، اگر بنا بود هر شب با یکی از اینها باشه، از هر 8 شب یک شب سهم عایشه بود. هر روز خانه حضرت زهرا سلام الله علیها بود. چطور شد
در مجموع صحیح بخاری از فاطمه زهرا فقط یک روایت شد، از عایشه 242 روایت.
از اون طرف در کل روایات اهل سنت از عایشه چند تا روایت؟ الفا حدیث و معتا و عشر حدیث، 2210 روایت از عایشه دارن.
2210 در کل مجموع،
در مجموع. از حضرت زهرا چند تا دارن؟ بفرمایید. 18 تا روایت.
عجب.
در تمام کتب روایی اهل سنت
به تعداد سن شریفش.
آیا این هست عمل کردن به دستور پیغمبر؟ اینی تارکم فیکم استقل این کتاب الله و ایتره.
18 تا روایت.
18 تا کلن. 2210. حالا ما نگیم چرا از اون بیشتر داشته؟ ما که بخیل نیستیم بابا. 20,000 روایت داره. بابا این که دختر پیغمبره. رسول اکرم منزلش دیوار به دیوار خانه حضرت زهرا سلام الله علیها. قبل از ازدواج هر روز خانه پیغمبر بوده. بعد از اونش هم هر روز پیغمبر صبحانه خانه حضرت زهرا سلام الله علیها هست. چطور شد حضرت زهرا یه دونه روایت در صحیح بخاری؟ در مجموع 18 تا روایت. ولی شما میدید از عایشه 2210 روایت. بابا حضرت زهرا رو میگذاریم کنم. حضرت خدیجه هم المؤمنین یا نه؟
بله.
25 سال با پیغمبر بوده دیگه. 25 سال با پیغمبر بوده. بفرمایید. این صفحه 500، اینم کتاب مقدمه فتح الباری بر مبنای خمیاد. ببینید حفصه 5 روایت، خنسا حدیثون واحد. خب حفصه باید بیاد به خدیجه دیگه.
بله.
خدیجه من کنار نوشتم. یک روایتم در صحیح بخاری از حضرت خدیجه نیست.
عجب.
بفرمایید. ببینید اسمشو میبینید شما اینجا؟
شما همسر پیغمبر بوده دیگه. 25 سال هم بوده.
25 سال با پیغمبر بوده. 10 سال بعد از نبوت، 11 سال بعد از نبوت با پیغمبر اکرم بوده. یعنی یه دونه روایت هم از پیغمبر نشنیده. در دیگر منابع روایی بفرمایید. آقایان خیلی دیگه معجزه کردن. کسانی که یک روایت از پیغمبر دارن، یکیش خدیجه ام المؤمنینه. در دیگر صحاح سته و غیره همش یک روایت از حضرت خدیجه سلام الله علیها. آیا اینی که میگه آقا ما صحاح سته داریم شیعه هیچی ندارد اصول اربعه؟ بفرمایید ما کاری نداره. این اینها را امیدواریم که ایشالله ایشون جواب بده، یا از امام حسن و امام حسین. اینم من بگم دیگه دعا کنم.
خواهش میکنم.
ببینید اینم باز فتح الباری، حسان ابن ثابت، باید حسن ابن علی، الحسین ابن علی. یک روایت هم در صحیح بخاری از امام حسن و امام حسین نیست. میبینید؟ میبینید شما؟
بله بله.
بینندگان از در دیگر روایت ها از امام حسن کلن در تمام روایی اهل سنت 13 تا روایته. بابا امام حسن سلام الله بعد از پیغمبر نزدیک 20 سال 20 سال خورده زنده بودن دیگه.
سالها هم
نه بیشتر. حضرت امام حسن سلام الله سال 40 از دنیا رفته، 30 سال زنده بوده. امام حسین 40 سال زنده بوده. از امام حسین چقدر روایت دارم؟ 8 تا روایت در تمام کتب اهل سنت.
8
تا روایت. امین الانصاف به قول حضرت زینب ابن تلکان.
قرار است اینا درده های سای عجلی آقا وقتی این حرفا را آدم میشنوه فقط اون سوز دل آدم بیشتر میشه. فقط آدم میخواد بنشینی در یک گوشه کسی صدای عالم رو نشنوه، ناله بزنه، مظلومیت علی گریه کنه، برای مظلومیت علی به آدم گریه کنه فقط. یعنی نمیدونم من. خب بعضی وقتا که حرم حضرت امیر من مشرف میشم، حالا اون زیارتنامه غیره که چیز داره، بعضی وقت همینطوری سرم میگذارم سجده یا روی زانوم، فقط دوست دارم اونجا فقط گریه کنم، هیچی نمیخوام. تا اون 4 تا زیارتنامه رو برن که دیگه
ادب انجام بدیم، گفتن زیارت نامه بخونیم، ولی من فقط چیزی که در حرم حضرت امیر برام لذت داره و عقده دلم رو خالی میکنم بنشینم اونجا برای مظلومیت علی گریه کنم. الانش هم مظلوم امیرالمومنین. این آقا تو این شبکه ها، بابا تو بچه سیدی، به قول خود فرزند علی هستی، این همه بابا جان پشت پا بود، حداقل بابا به عنوان جدت پدر بزرگت این همه بی احترامی نکن، این همه بی حیایی نسبت به اهل بیت نکن، این همه پشت پا نزن، این همه نمک به حرام نباش. خب ما در خدمت شما هستیم.
متشکرم. حالا حرف برای گفتن خیلی زیاد، سوالم زیاد،
ولی حالا انشاءالله ما در جلسه بعد اگر توفیق داشتیم ما شاید یه مقداری ببیند. قسمت اول رو کم میکنیم. این جواب رو یه مقدار خیلی من دوست دارم، اصلا مخصوص اصول اربعه شیعه چیه و قضیه سهاستی اهل سنت، اینو کنارم، ما اصلا توهینم هم امروز من هیچی کتاب از کتابای شیعه نشان ندادم، من از اهل سنت من نشان دادم. امیدوارم که انشالله این آقا بلکه به سر عقل بیاده یه فکری بکنه، این پولها و مقامها و این بهبه و جهجه ها آخرتش رو نسوزن
انشالله. بسید چند تا دعا هم برام بفرمایید.
خدا یا تو را قسمت میدهیم به آبروی امیر المؤمنین و صدیقه طاهره، منت بر ما بگذار، منت به مظلومین، به مسلمان ها، به شیعیان، فرج مولای ما، بقیت الله العظم نزدیک بگردان. خدایا به آبروی صدیقه طاهر امیر المؤمنین ما را از یاران خاص، سربازان فداکار و شهدای رکابش قرار بده. رفع گرفتاری از گرفتاران بنما. گرفتاری های مورد نظر و گرفتاران مد نظر به آبروی امیر المؤمنین صدیقه طاهر از همشون رفع گرفتاری بنما. حوائج حاجتمندان، حوائج من حقیر، حوائج دستندرکاران مخلص شبکه جهانی ولایت، حوائج بینندگان عزیز به حق امیر المؤمنین و صدیقه طاهر برآوردن ما، دعاهای ما را به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی ممنونم از توجه و عنایت شما دوستان خوب بیننده با برنامه زنده اخلاق علوی. در پناه مولای عزیزمون آقا امیر المؤمنین مولای متقیان باشید انشاءالله. خدا نگهدار.
اللهم صل على محمد وآل